أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خدمت بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم خداوند متعال همه ما رو در مرضی رضای خودش موفق بدارد ان شاء الله. روایتی که از این باب باقی مانده بود روایت ششم بود. بله، بحث ما در رابطه با باب پنجم از کتاب فضل العلم از کتاب اصول کافی 7 روایت داشت. روایت ششم: به هذا الاسناد عن محمد ابن خالد عن محمد ابن سنان رفعه قال عیسی ابن مریم یا معشر الحواریین لی الیکم حاجه. روایت از محمد ابن سنان رفعه، یعنی یک قسمت از سند حذف شده و راوی بعد از محمد ابن سنان تا امام مشخص نیست. این یک مشکل این روایت که روایت در واقع مرفوعه می شود چون یه تیکه از روایت مشخص نیست. مشکل دومی که سند این روایت داره اینی که محمد ابن سنان از اون بند خدایی که داره نقل میکنه بیان نمیکنه این روایت رو از کدوم امام داره نقل میکنه. آیا این روایت فرمایش امام صادقه، فرمایش امام باقره، فرمایش کدومی که از اهل بیته، از امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین؟ مشخص نیست. محمد ابن سنان رفعه قال عیسی ابن مریم. خب مشخصه که محمد ابن سنان از هر کی نقل میکنه، اون بنده خدا که از حضرت عیسی نشنیده که. اون بنده خدا تا حضرت عیسی تقریبا نزدیک 800 سال فاصله داشته است. این وسط یا یکی از اهل بیت بودن، امام صادق، امام باقر کسی بوده، چون محمد ابن سنان هم دوره امام صادق و امام باقر علیه السلام. به هر حال روایت در اینجا هم امام در اینجا مجهوله که کدوم امامه و هم راوی مجهوله. بگذاریم این نکته سندیش بود. قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام به حواریین خودش فرمود یا معشر الحواریین، ای گروه حواریین. کلمه حواریین از کلمه حور میاد به معنای سفیدی. به حور العین حور میگن به خاطر اینکه سفیدی چشمشون در کنار سیاهی چشمشون خیلی زیاده. چشمشون سفیده، سفیدی چشمشون خیلی زیاده. یعنی مثلا خدمت شما عرض کنم که کنایه از زیبایی قد و قیافه. و اما چرا به شاگردان حضرت عیسی حواریین میگفتن؟ توجیهای مختلفی بیان شده. مثلا بعضی هم گفتن که به شاگردان حضرت عیسی حواریین گفته میشد به خاطر اینکه اینا شغلشون شستن لباس بود. شغلشون شستن لباس بود به خاطر اینکه لباسهای مردم رو از کثیفی ها و اینا پاک میکردن، لباسهای مردم رو سفید میکردن، بهش گفتن حواری مثلا. یا بعضی ها گفتن نه، به خاطر اینکه خودشون همیشه لباسای سفید می پوشیدن به این گفتن حواریین. بعضی ها گفتن که مثلا خدمت شما عرض کنم که اینا به خاطر اینکه پاکی دل داشتن، طهارت درون داشتن، صفای باطن داشتن، سفیدی قلب داشتن، اینا یعنی از جهت معنوی سفید روی بودن و سفید قلب بودن، برای همین به اینا گفتن چی؟ حواریین. اتفاقا روایتی از امام رضا علیه السلام در کتاب عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 79، بله اینجا حالا من 79 نمیشتم ظاهرا، که امام رضا سوال کرد که چرا به شاگردان حضرت عیسی میگفتن حواریین؟ امام فرمود بعضیا میگن به خاطر اینکه اینا شغلشون لباسشویی بود و فلان بود و فلان بود، اینا اینجوری نیست، بلکه اینها بهش میگفتن حواریین به خاطر اینکه اینا چی داشتن؟ پاکی دل داشتن. امام رضا علیه السلام جهات دیگر رو نفی کرده و این جهت رو امام لحاظ کرده. بگذاریم، کلمه حواریین به معنای شاگردان حضرت عیسی، البته در جاهای دیگه به عنوان حواریین به عنوان از حضرت عیسی گرفته شده و به عنوان شاگرد در موارد دیگه هم اطلاق می شود. در موارد دیگه هم از بعد از زمان حضرت عیسی اطلاق شد، یعنی حواریین از اون معنای اصلی خودش عدول کرده و یک وضع جدیدی گرفته به معنای شاگرد. نادرن استفاده می شود، نادرن، نه اینکه بگیم وضع عمومی و مثلا چی، نه اونجور نیست. بگذاریم، حضرت عیسی به حواریین خودش فرمود لی الیکم حاجه، من یه حاجتی از شما دارم، لی الیکم حاجه، یه درخواستی ازتون دارم، اقضو حالی، برای من این حاجت رو چیکار کنید؟ انجام بدید. اقضوها، قضا کنید، انجام بدید. قالو قضیت، قضیت هم به صورت مجهول آمده و هم به صورت فعل ماضی آمده. فعل ماضی آمده به خاطر محقق الوقوع بودنش که حتما انجام میشه. مجهول آمده است به خاطر چی؟ ادب، انجام شد، یعنی اصلا نادیده بگیر، انجام شد دیگه، تمام شد دیگه، درخواستی داری دیگه، تمام، 100% ما انجامش میدیم. قالو قضیت، اصحاب حضرت عیسی فرمودن این حاجت شما انجام شد و خدمت شما عرض کنم که حتمیت یا قالو قضیت حاجتو که یا روح الله، فقام، حضرت عیسی بلند شد، فغسل اقدامهم، پای این شاگردان خودش و حواریین خودش رو شروع کرد به شستن. پای حواریین خودش رو شروع کرد به شستن. خب اینجا حضرت عیسی اول یه اقرار ازشون گرفت که من حاجت دارم ازتون، اونا گفتن قضیت، یعنی در واقع حتمیت کار رو امضا کردن. حالا امام حضرت عیسی بلند شد پاشون رو شست. خب وقتی میخواست بشوره اونا حتما یک استنکافی داشتن و حتما یک ممانعتی داشتن، به خاطر اینکه بعد این جمله رو دقت کنید، فقالو کنا نحن احق به هذا یا روح الله، ما احق هستیم به این کار یا روح الله، آی حضرت عیسی، ما باید این کار رو انجام بدیم، چرا شما، ما باید پای شما رو بشوریم، شما دارید پای ما رو میشورید. معلومه یه استنکافی داشتن ولی نمیتونستن پاشون رو پس بکشن، به خاطر اینکه حضرت عیسی اقرار گرفته بود که من میخوام این کار رو انجام بدم. اونا گفته بودن که قضیت حاجتو که یا روح الله، بالاخره حاجت شما انجام شده و اینا، مخالفت نمیتونستن بکنن چون قول داده بودن دیگه، ولی استنکاف رو داشتن، خجالتی به هر حال براشون بود. فقال بعد از اینکه حضرت عیسی این کار رو انجام داد، حضرت عیسی فرمود ان احق الناس بالخدمه العالم، سزاوارترین مردم به خدمت به دیگران، سزاوارترین مردم برای خدمت به دیگران العالم، انسان عالم هستش. انما تواضعت هاکذا لکیما تتواضعوا بعدی فی الناس که تواضعی لکم، بعد حضرت عیسی فرمود من تواضع کردم برای شما اینجوری، یعنی این کاری که من کردم به خاطر نشان دادن تواضع بود. من تواضع برای شما به خرج دادم، تواضع کردم برای شما به خاطر لکیما، به خاطر آن که شما تواضع کنید بعد از من در لابلای مردم، مثل تواضعی که من برای شما انجام دادم. دو تا نکته رو اینجا باید تذکر داد. نکته اول این که حضرت عیسی میتونست در اینجا بفرماید که از اول بالبدایه شروع کنه و اون مقدماتی که بهش بگه که من یه حاجتی دارم، حاجت من رو انجام بدی، اونا بگن انجام شد، پاشه پاشون رو بشوره و از این حرفا. خدمت شما عرض کنم که میتونست امام حضرت عیسی این کار رو انجام نده، از اول بیاد بگه که چی؟ ان احق الناس بالخدمه العالم، این نکته رو بگه. ولی نه، حضرت عیسی اون مقدمات رو میچینه، این کار رو انجام میده که برای شاگردان خودش جا بندازه، یعنی عملا نشان بدهد تواضع را و حد تواضع رو چکار کنه؟ نشون بده. تواضع باید عملی برای اینا جا بیفته. بعد حضرت عیسی میفرماید من این کار رو کردم که شما هم بعد از من برای مردم تواضع کنید مثل این که من تواضع کردم. یعنی به صورت عملی حضرت عیسی میخواد براشون جا بندازه. این یک نکته. نکته دومی که در اینجا باید تذکر داده بشه اینه که ببینید عزیزان، ما متاسفانه خیلی وقتها دیدمون نسبت به روایات یه دید محدودیه. در فقه این کار نمی کنیم. در فقه اگر یک فقیه میخواد یک فتوای صادر بکنه، مثلا میخواد در بحث نماز مسافر یه فتوای صادر بکنه، تا زمانی که تمام روایات صلات مسافر و حتی تمام روایات صلات رو، یا مثلا بعضی از علمای قدیم بودن که میگفتن ما مجتهد متجزی رو قبول نداریم، یه نفر که میخواد فتوا صادر کنه باید تمام ابواب فقه رو این بررسی بکنه. حالا چکار کنه؟ حتی مثلا برای یک مسئله صلات میخواد فتوا صادر کنه، باید کل فقه رو، روایت فقهی رو بررسی کرده باشه. حالا ما اونجوری نگاه نمیکنیم، دید کوچیکتر میگیم آقا یه نفر میخواد برای نماز مثلا حکم صادر کنه، باید چکار کنه؟ اقلن روایت های صلات، کل روایت های صلات، یا بازم ریزتر بشیم میگیم آقا روایتی که برای نماز مسافر شما اقلن نگاه بکن، بعدن فتوا صادر کن. اما متاسفانه ما در ابواب دیگه و در زمینه های دیگه روایی این کار رو انجام نمیدیم. میخوایم برای تواضع صحبت کنیم، یه تیکه روایت تواضع رو میبینیم، بعدن دیگه طبق همین پیش میریم و همه مسائل تواضع رو این بار میکنیم. برای مثلا بحث تکبر میخوام صحبت کنیم، برای بحث خودبینی، برای بحث نمیدونم چی، برای بحث اخلاقی، بحث اجتماعی، بحث روانشناسی، بحث طبی، هر بحثی روایات رو ما گزینشی داریم بررسی میکنیم، این غلط. من جمله اینجا شما نگید که خب اینجا مثلا یک عالم مثلا فلان 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 این بنده خدا بخواد بیا مثلا تو کوچه خیابون هر روز مثلا آفتابه دست بگیره با یه تشت دست و پای مردم رو بشوره و مثلا ده. نه عزیزان، بعضی از روایت های تواضع و روایت های تکبر رو وقتی کنار هم بذاریم میبینیم که بعضی از موارد رو اهل بیت خودشون از موارد تواضع مذموم یاد میکنن، بعضی از موارد تکبر رو که در دید ما و در ذهن ما مذمومه، امام علیه السلام داره از موارد تکبر ممدوح داره استفاده میکنه امام. پس اینی که امام حضرت عیسی این کار کرد، شرایطش رو بسنجیم و خدمت شما عرض کنم که با توجه به روایات دیگه حال اینو ترجمه کنیم. خب حضرت عیسی داره تواضع میکنه در مقابل شاگردان خودش، در مقابل انسانهای بزرگ فرهیخته مثل انسانهایی که شده بودن حواریین حضرت عیسی. خب اینجا داره تواضع میکنه، ولی اگر تواضع خوبه به جاش، اگر در بعضی از موارد شما لحاظ میکنید که اینجا اگه من تواضع بکنم تواضع من نفع ندارد بلکه ضرر دارد، خب اینجا تواضع میشه تواضع مذموم. این روایت رو ما میپذیریم، البته به اضافه روایت های تواضع و روایت های تکبر، تواضع مذموم، تواضع ممدوح، تکبر مذموم، تکبر مذموم، همینا رو با هم وقتی که لحاظ کردیم حالا داریم میگیم چی؟ حضرت عیسی این جمله رو فرمود. حضرت عیسی اینجا مطلب تواضع رو جا میندازه به این صورت، البته با توضیحاتی که عرض شد. بعد حضرت عیسی میفرماد قال عیسی، حضرت عیسی میفرماد به تواضع تعمر الحکمه لا به تکبر، با تواضع تعمر الحکمه. تعمر از ریشه عمره به معنای آبادانی، ادامه حیات، رشد، نمو به این معنا می آید. یه وسیلمون که خراب میشه میگیم رفتیم تعمیر کردیم، تعمیر کردیم یعنی ادامه حیات بهش دادیم، خراب شده بود دیگه نمیشه استفاده کنیم، ما چیکار کردیم؟ ادامه حیات بهش دادیم، تعمیرش کردیم، عمر جدید بهش دادیم. حضرت عیسی فرمود به وسیله تواضع است که آباد میشود حکمت، یعنی به واسطه تواضع حکمت به اون رشد متعالی خودش میرسه. به وسیله تواضع است که حکمت به اون جایگاه اصلی خودش میرسه. عزیزان دقت کنن در اینجا که حضرت عیسی جار و مجرور رو مقدم کرده، یکی از موارد حصر چی بود؟ تقدیم و ما حق و تأخیر. اگه میخوایم حصر بیاریم اون چیزی که حقش اینه که مؤخر بیاد مقدمش کنیم. اینجا جار و مجرور باید اینطوری باشه، تعمر الحکمت و به تواضع، نه به تواضع تعمر الحکمت. دقت داشته باشن نکته دیگه، یعنی تنها راه آبادانی و رشد حکمت تواضع هستش. تواضع تنها راهش. و کذالک فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل. حضرت عیسی می‌فرماید همینطوری که عمران آبادی حکمت در تواضع قرار دارد، در سهل است که رشد می کند و سبز می شود زراعت لافل جبل. معمولا اینطوریه که بالا کوها سبزینه نیست، مگر جاهایی که مثلا خیلی سرسبز باشد و بارانزا باشد و مثلا اینطوری باشه، حالا اون جاهاش مثلا خود سبزی دارد، ولی عموما زمین پایین چیکار میکنه؟ سرسبز میشه. اون جاهایی هم که باران زیاد هست شما وقتی که نگاه میکنید میبینید دامنه کوه سرسبز در حد اعلاست، بالای کوه هم یه سری سبزیایی رو داره، ولی اصل سبزینه برای کجاست؟ برای اون پایینه، برای اون زمین سطحه، برای دامنه کوه. باز حضرت عیسی میفرماد فی سهله حصر کرده، در سهل است که رشد میکند زراعت، نه در زمین کوه. چرا؟ به خاطر اینکه کوه دو تا ویژگی دارد، یکی اینکه زمینش خیلی سنگ و سخت و سفت از ریشه تو جورو نمیره، یکی هم اینکه بالاست آب بهش نمیرسه. برای همین ما هم اگر میخواییم حکمت رو به دیگران برسونیم باید از دو تا چیز صرف نظر کنیم، یکی از اون سفت و سختی خودمون صرف نظر بکنیم، یه مقدار لین باش، نرم خوب باش، متواضع باش، یکی هم که اون تکبر و علو و این چیزا رو نداشته باش، اینا تو کارت نباشه، یه مقدار متواضع باش. البته باز دارم میگم ما یه سری موارد امر به تکبر شدیم. چرا؟ چون اونجا تکبر نفعش نسبت به تواضع بیشتره. مثلا در مواردی که تکبر میفرماد بده، یکی از موارد میفرماد خوبه، یکی از موارد تکبر در مقابل کفاره، میگه اینجا خوبه. تکبر در مقابل دشمنان اهل بیت میگه خوبه اینجا. اینجا دیگه تواضع نه، اینجا مثلا یه کافر مثلا حربی پیدا کنیم سخت دست بگیریم میریم پاشو بشوریم، نه. اونجا هم لحاظ کنید ببینید آیا این من اینجا تواضع کنم فایده دارد یا ندارد. اگر فایده دارد تواضع میکنم که حرفم تو دلش بشین. اگر میبینم نه این یه آدمیه که دنبال هدایت نمیگرده، این میخواد لجبازی کنه، خب منم تکبر میبردم. در میدان جنگ تواضع فرمود بده، تکبر خوب. حالا بگذاریم، اینجا این نکاتی بود که در روایت هست. روایت بعدی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن علی ابن معبد عن من ذکره عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال کان امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام یقول. کان یقول دلالت بر استمرار می کند، یعنی امیر المؤمنین مستمرن اینو، یعنی کثیرن ما این رو می فرمود، به یه بار دوبار نبود. اگه یه بار دوبار بود می گفت قال امیر المؤمنین، نه کان امیر المؤمنین یقول. کان یقول یعنی استمرار داشت، مستمرن اینو می فرمود. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود یا طالب العلم، آی کسی که طالب علم هستی، ان للعالم ثلاث علامات، برای انسان عالم سه تا علامت هستش، سه تا علامت برای انسان عالم هست. یعنی امام میخواد بفرمان هر کس ادعای علم کرد فورا نگو عالمه، نه. در روایت دیگه فرمود آخر الزمان قرآن رو مثلا به صوت زیبا میشناسن، عالم رو به لباس زیبا میشناسن، یا فرمود اگه اشتباه نکنم مسجد رو به زیورالاتش میشناسن. حالا این یکی رو یادم نیست، ولی اون عالم رو به لباسش میشناسن، نه حتما عالم به لباس نیست. ربما عالمی که لباس عالم بر تن ندارد، ربما عالمی که لباس عالم بر تن ندارد، لباس معمولی پوشیده، در سلک افراد خاص نیست ولی عالم است، علم دارد. و از آن طرف چه بسا علمایی که ادعای علم دارند ولی علم توشون پیدا نمی شود، حتی لباس عالم هم پوشیده، قد و قیافه عالم هم داره، سر کله عالم هم داره، ریش و پشم عالم هم، ولی علم توش پیدا نمیشه. برای همین امیرالمومنین در اینجا میاد چکار میکنه؟ علم انسان عالم رو نشونه براش بیان میکنه. این نکته هم عزیزان دقت داشته باشن، امیرالمؤمنین کلمات زیادی دارن ولی این جمله رو امام صادق میفرماد امیرالمؤمنین کان یقول، خیلی میگه این کان یقول، معلوم است که این یه جورایی ورد زبان امیرالمؤمنین شده بوده. چرا؟ چون از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطلب مهمیه که امام میخواد برای ما نشانه گذاری کند که فرق بگذاریم بین عالم و غیر، تشخیص بدیم، فرمول بده، ملاک بده، تشخیص بدیم بین عالم و غیر عالم. دقت کنن، امیر المؤمنین فرمود برای انسان عالم سه تا علامت هست. یک، اولیش العلم، ببین علم داره یا نداره، یا علکی داره ادعای علم میکنه، علم ندارد، ادعای علم ولی دارد، این به درد نمیخورد، اول باید علم داشته باشد. این یک. دو، والحلم، امتحانش کن ببین زود از کوله در میره. یکی با دوتا میکنی فورا میبینی اساش به هم میریزه، فورا میبینی دستباشو گم میکنه یا نه، حلم دارد یا ندارد. اولیش علم، بعدن حلم و سمت. ببین سکوت داره یا نداره، قبلا برای سکوت صحبت کردیم. وقتی میخوان مثال بزنن، مثال کوزه رو میزنن، کوزه اگر که پر باشه وقتی که حرکتش میدی یه تکانی بهش میدی صدایی نمیکنه، پره. ولی وقتی که نیمه است، تکانی که میدی هی لغ 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 صدا میکنه، هرچی آبش کمتر باشه لغلغش بیشتره، صداش بیشتره. این معلومه که چیه؟ نیمه است، پر نیست. انسان عالم هم اینطوریه، میبینی که آقا با یک نمیدونم یکی با دوتا کردن دادش در نمیاد، سرسدا نمیکنه، حوار نمیکنه. این معلومه چیه؟ این معلومه که این پره، انسان جا افتاده پره، از نظر علمی جا داره، درونش پره، این سرسدا نداره. ولی یه وقت یه نفر میبینی دم به دقیقه یه ذره میبینی تا یه نفر یه حرف میزنه فوری اظهار فضل میکنه، عالم نشسته هیچی نمیگه، ولی این تا یه نفر یه چیزی میگه فوری اظهار فضل میکنه. بابا بزرگتر نشستن تو ساکت. انسان عالم سکوت داره. البته این نکته رو دقت بکنن عزیزان که یه نفر اینجا سوء استفاده نکنه از اینجا که یک عالمی خلاف میبینه میگه ان للعالم ثلاث علامات، یکیش علم است و یکیش حلم است و یکیش سمت، اینجا من سکوت انجام میدم از کوره هم در نمیروم. نه، امیرالمؤمنین خطبه شقشقیه هم دارند، امیرالمؤمنین خطبه شقشقیه هم دارند، اونجا امیرالمؤمنین دادم میزنه، امام مجتبی دادم میزنه، امام حسین سر صدا هم دارد، یه وقتی غضب هم دارد، پیغمبر اکرم غضب داشت، غضب، غضب ممدوح داریم، غضب مضمون داریم. سمت به جای خودش خوبه، نه اینکه انسان هیچی نگه آقا خلاف میبینم، گناه میبینم، معصیت میبینم، غلط میبینم، اشتباه میبینم، ولی سای نه، سمت یعنی سمت در جای خودش، پرحرفی در بیجایی خودش. ولی یه وقتی نه، من وظیفه دارم اینجا حرف بزنم، اینجا وظیفه دارم بگم، اگر وظیفه دارم بگم و نگفتم این نشانه جهل منه، نشانه علم من نیست. سمت خوب است به جای خودش، صحبت کردنم خوب است بازم به جای خودش. بریم جلو. امیرالمومنین فرمود برای انسان عالم سه تا علامت هست، یکیش علم، دو حل، سه سمت. وللمتکلف ثلاث علامات. امام نمی فرماد مثلا برای جاهل، نه، خیلی ها هستن جاهلن، علم و کار اونا نداریم. ما اینجا برای ما نقطه مقابل عالم جاهل نیست، نقطه مقابل عالم کسیست که علم رو به خودش بسته، مقابل جاهل ها نداریم. این نشانه هایی که ما میخوایم بگیم روی جاهل ها بار نمی شود، برای عالم های قلابی کار داریم ما اینجا. اینجا نقطه مقابل عالم جاهل نیست، نقطه مقابل عالم عالم نماست. وللمتکلف ثلاث علامات، برای انسانی که علم رو به زور به خودش بسته، تکلف با سختی و بی خودی، این بار علمی که ندارد این رو داره به دوش خودش میکشه. یک، ینازع من فوقه بالمعصیه، با بالادست خودش مخالفت میکند و عصیان میکند، مخالفت میکند به وسیله معصیت، مخالفت با او دارد، بالادستش هرچی به او میگوید قبول نمیکنه. چرا؟ چون خودش رو بالاتر از او نیست، ولی خودش رو بالاتر از او میبیند. اگر عالم باشد این رو میفهمد که او بالاتر از منه، من باید گوش به او بدم. ولی این بنده خدا چون علم ندارد، خودش رو به علم بسته و خودش رو از همه بالاتر میبینه، برای همین با مافوق خودش مخالفت دارد. این یک. دو، و یظلم من دونه بالغلبه، با زیر دست خودش هم ظلم میکند، زورگویی میکند. با چی؟ با اینکه میخواد بر اون غلبه کنه. اگر علم داری که خب کاری به اونا نداری، تو میخوان گوش میخوان گوش نکنن، ولی نه، تویی که داری زور میگی، معلوم است که شما علم نداری، میخوای با زور چماق، با زور بازو خودتو بیاری بالا، ولی اگر علم داری با استدلال بیا بالا. نه، ظلم میکند. با چی؟ با غلبه کردن. باید گوش به من بدی، باید زیر دست من باشی، باید این میشه با چی؟ یظلم من دونه بالغلبه. و یظاهر الظلمه، با انسانهای ظالم به انسان یظاهرو یعنی پشت دادن به هم دیگه، یعنی کمک کردن، بعض هم بعض این زهیرا یعنی پشت و پشت هم دادن، کمک کردن، میگه فلانی پشت منه یعنی کمک منه، من به او تکیه دادم. یظاهر الظلمه کمک میکند به انسانهای ظالم، به پادشاهان ظالم، به انسانهای ظالم، به رئیس رؤسای ظالم داره کمک میکنه. چرا؟ چون علم ندارد خودش رو بیاره بالا، مجبور است در سایه ظلمه خودش چیکار کنه؟ بکشنه بالا. خب بگذاریم، معنای عبارت تقریبا مشخص شد. برگردم سر اول جمله. امام صادق فرمود کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول. چرا امام کان یقول؟ تکرار میکنه امیر المؤمنین حرف رو، زیاد میگه، به خاطر اینکه اگر انسان تشخیص ندهد عالم و عالم نما را، جواز معرکه هستش. چرا؟ چون تشخیص نمیده، بر اساس عدم تشخیص دنبال عالم نمیرود، دنبال عالم نما میرود. خب وقتی که رفت دنبال عالم نما چه اتفاق میفتد؟ به جای اینکه او را به هدایت میبرد، او را به سیاه چال میبرد. پس اولین قدم هدایت تشخیص عالم از عالم نماست. برای همین کان امیر المؤمنین یقول، این سه تا نشانه رو امام هم برای عالم فرمود و هم برای انسانهای عالم نما. باب بعدی، باب ششم، باب حق عالم، که یک روایت بیشتر ندارد، ظاهرا فرصت ما تمام است. جلسه آینده انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.